أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در ادامه بحث فروش استقراضی، همونطوری که در جلسات قبلی عرض کردیم که وجوه متعددی متصور است، تفصیل‌هایی که در مسئله بود، یکی از تفاصیل بحث تفصیل بین اشخاص حقیقی و حقوقی بود که بگیم قرض گیرنده و قرض دهنده اگر اشخاص حقیقی باشن، فروش استقراضی جایز نیست و حرام است، یا اما اگر شرط حقوقی باشن، تفصیل بدیم بعضی شرط حقوقی رو، حداقل بگیم جایزه یا همشن. برای این جهت اصلاً که مسئله دارای صوری هست. از این جهت صورت اول این بود که هر دو شخصیت حقیقی هستن، هم قرض دهنده و هم قرض گیرنده. این دوستان در اینجا ادله حرمت ربا جاری است و اطلاق شامل هر طرف میشه و نتیجتاً فروش استقراضی اینجا دارای اشکال شرعی است و صحیح نیست. اما اگر هر دو شخص حقوقی حقیقی نباشن، این هم خودش سوای داره، یا هر دو شخص حقیقی هم یا مختلف هم. شخصیت حقیقی باید سرم دو قسم هست. شخصیت حقیقی که به نحو غیر شرکت سهامی باشد و شخصیت حقوقی. شخصیت حقوقی هم دو قسم هست. شخصیت حقوقی که دارای سهام هستن و شخصیت حقوقی دارای سهام نیستن. در این بخشی که شخصیت حقوقی غیر سهامی باشد و هر دو طرف هم شخص حقوقی باشند، عرض کردیم که برای اثبات اینکه در اینجا این معامله جایز است یا جایز، این قرض جایز است یا جایز نیست و این فروش استقراضی شرعاً مشروع است یا نه، بتون باید دنبال ادله بریم. در ادله مثال شرط حقوقی غیر شرط سهامی هم مثال داره، مثل صرفت دولت مثلا، یا حوزه علمیه مثلا، یا هیئت مؤتلفه و امثال ما که سهام شرط سهامی نیستن. در اینجا گفتیم که ادله‌ای که مطرح است، عمده ادله ما که آیه شریفه و روایات باشد، اینا همشان در ارتباط با خطاباتشان، خطابات به اشخاص حقیقی، و نوع خطابات هم خطابات تکلیفی است، مثل همین آیه شریفه که قبلا مطرح شد. در استظهار گفتیم چند تا تقریب شده است و استظهار واقعی را گفتیم کدام ظاهر ظهور آیه در چی است. بنابراین گفتیم آیه شامل شخصیت حقوقی نمیشه و همینطور روایاتی در زمینه وارد شده است، از قبیل در همون ربا مثلا اشد از سب من سب این از دنیا و امثال اینها، اینها هم که بیان احکام تکلیفی و عقاب و عذاب و امثال اینهاست، اینها هم شامل شخص حقوقی نمیشه، چون شخص حقوقی عذاب نداره، اشد زنا نداره، تبین اشد از زنا است و امثال اینها. بنابر این عمده ادله ما، بلکه شاید همشان بیدید چی شده، طوری سیب اطلاق شامل شخص حقوقی نمیشه. این بیان اول برای این که آیا میشه توسط کرد به اطلاقات ادله یا نه در رابطه با حکم وضعی. وقتی حکم تکلیفی نشد، حکم حکم وضعی هم که ناشی میشد یا لازمه حکم وضعی تکلیف بود، شامل ادله دو تا شخص حقوقی غیر شخص سامی نمیشه، الا بگیم که از جاه ادله دیگر استفاده کنیم. بیم آقا از راه الغا خصوصیت میگم درسته ادله ما بیان دوم اینطوریه، فی نفسه اطلاق نداره، ظهور اطلاقی نسبت به شرط حقوقی نداره. این که فرموده مثلا هر که ربا بخوره، احل الله البیع و حرم الربا، خداوند حرام را تقبال حرام کرده خوردنش را، یعنی در واقع نهی مولوی تکلیفی باشد، خودش شامل نمیشه. بلکه القای خصوصیت کنیم، بگیم همون طوری که در شخصیت حقیقی ربا حرام است و در نتیجه باطل است، بطلانش هم ثابت کنیم. زر و موابقه من ربا دات از برات و زمون، بگیم که اور فرقی بین شخص حقیقی و حقوقی انجام نمیذاره، فرقی از این جهت بین، یعنی همونطور که ربای بین شخصیت حقیقی باطل است و قرض گیرن دهنده مالک این ربا و زیادی نمیشه، بگیم خصوصیتی برای شخصیت حقیقی نیست. عرف تشخیصش شده که آقا طرفینی که قرض میدهن و بگیرن هر کی باشه، این انتقال ملکیت حاصل نمیشه، تملک مملک حاصل نمیشه. این یک بیان دوم میشه برای تعدی اثبات این که قرض دهنده و قرض گیرنده شخص حقوقی هم باشن، در اینجا ربا باطل است و فروش استقراضی مشروع نیست. اون تا اثبات این جهت واقعا سخته که بگیم آقا القا خصوصیت کنم. بگیم که عرف وقتی که جمله رو ببینه مثل رجل شک بین از ثلاث بر اربع باشه، که در اینجا برای رجولیت خصوصیت قائل نیست، مرادش یعنی مکلف و امثال این هایی که در محاورت عرفی مطرح هست، یا یعنی زید آمد، بکر آمد، مثلا برمان مثال مردی اینطور گفت، مردی اینطور رو، خب مردی یعنی ملاک، مردیت و انوسیت و رجولیت ملاک نیست، یعنی یه شخصی، یه انسانی. اگر این نحوه باشد، یعنی عرف اینطور تشخیص بده، القا خصوصیت اینطوری کنه، بگه آقای برمان مثال است و هیچ خصوصیتی نداره این شخص، و درسته. و اما اگر به این حد نرسه، به احراز نکنه، کما اینکه جای تعمل است و مشکل است که در اینجا بگیم آقا این خصوصیتی نداره شخص حقیقی، این یه وجه دوم هم که از راه القای خصوصیت بیاییم اثبات کنیم بطلان فروش استقراضی و عدم مشروعیت الله، از این جهت باید دچار اشکال میشه. بیان سوم، نه میگیم آقا نه اطلاع، نه القای خصوصیت، بلکه تنقیح منات. یعنی القای خصوصیت مال مقام اثبات بود، اطلاع و القای خصوصیت هر دو مال مقام اثبات هست. بگیم در محاورات عرفیه خطابات شرعی که وارد شده از برای حرمت ربا، اول گفتیم اطلاع داره در مقام اثبات، دوم گفتیم نه اطلاع فی نفسه نداره، بلکه با القای خصوصیت موضوع اول میشه، موضوع عام میشه، مثلا اینطوری. منتها این اصلا که این قال خصوصیت با توجه به اینکه خطابات کلا نوع، حتی در جهت دوم هم چون خطابات نوعا بلکه اون هر حال که همشان خطابات تکلیفی است، القای خصوصیت در اینجا مشکل عرف متوجه نمیشه و نمیفهمه. جهت سوم، تقریب سوم، تقریب ملات هست، یه بحث ثبوتیه که بگیم آقا ملاکاتی که مناتاتی که شعار مقدس به خاطر اون مناتات و ملاکات آمده، ربار حرام کرده و غیر مشروعش کرده، این ملاکات و مناتات در ربای بین شخص حقوقی هم جاریه، اصلا فرق نمی کند. یعنی همون طوری که فرسون ربای بین شخص حقیقی منجر به این میشه که در اینجا بگیم آقا بازار کساد بشه، یا مثلا فرسون صنایع معروف از بین بره، یا اکل مال باطل باشه، تملک مال بدون سبب شخصی باشد، بگیم در اینجا هم چیه؟ این تنقیمنات در شخص حقوقی هم هست، هیچ فرقی بین شخص حقوقی و شخص حقیقی در اینجا هم نیست. این یک راه دیگری است برای تعدی از شخص حقوقی حقیقی به حقیقی. نتیجه میشه که شخصیت حقیقی چون چرا حرام است؟ چون ظلم است. ملاکی شده چرا حرام است؟ چون فساد اموال است. چرا حرام است؟ به خاطر اینکه صنایع معروف قرض امثال ند بمیره. خب همین ملاکات در چیزا میاد دیگه، در شخص حقوقی هم از فرد میکنه. اگر بنا شد قرض رایج بشه بین شخص حقوقی، همه شخص حقوقی هم یعنی شخص حقیقی حرام باشد، ولی شخص حقوقی رایج باشد، خب مردم راه پیدا میکنند دیگه، میرن چه کار میکنند؟ از طریق شخص حقوقی کار انجام میدن. خب کسی اینطور بگه؟ مثلا جوابش رو بازم این طفل جمله جواب داره، اون اینکه اگر شخصیت حقوقی سهامی باشد این راه اینش ممکنه این راه درست باشد که مردم راه پیدا بکنن، میرن چیکار میکنن؟ از طریق شخصیت حقوقی سهامدار میشن و از این راه ربا میخورن، دنبال کار نمیرن. اما فرض من فعلا در کجاست؟ در شخصیت حقوقی غیر سهامی است، یعنی شخصیت حقوقی که چیزی عائد افراد نمیشه، هر چه درآمد داره، هر چه سود داره، هر چه ربا عائدش میشه برای خود شخصیت حقوقیه، ریالی هم به اشخاص حقیقی نمیرسه. از این وقتی اینطور شد دیگه این ظلم که هستن دو تا شخصیت حقوقی هستن دیگه، این شخصیت حقوقی به اون شخصیت حقوقی ربا میده، اونم میگیره. اینجا ظلم به کسی کسی ظلم بکی شده، شخص حقوقی ظلم بردار نیستی. یا بگیم در اینجا نه، این ربا رایج میشه، رایج کجا رایج میشه؟ آدم من که نمیتونم ربا بگیرم بخاطر چون راهی ندارم، در شخص حقوقی سهامی من امثال من که شخص حقیقی هستیم هیچ دخشی نداریم در اینکه سود حاصل ما آید ما بشه. بنابراین تنقیه منات از این جهت مشکله و رضا اثبات عدم مشروعیت و حرمت ربا و حرمت وزنی ربا در شخصیت و حقوقی غیر شکل سهامی محل تأمل است و ادله شاملش نمیشه. از حیث خطابات چه به نحو اثباتی و چه نحو ثبوتی، یعنی اطلاق و القا خصوصیت و تنقیه منات. صور مسئله را جناب آسان جناب بلاشید بگیم یکی دیگه. فعلا موضوع چی بود؟ فعلا موضوع بسمان دو شخصیت حقوقی غیر سهامیه. صورت اول دیگه، صورت اول دو شخصیت حقوقی غیر سهامی، فقط همین. اما دو تا شخصیت حقوقی سهامی باشد، یا یکی حقیقی یکی حقوقی باشد، یا یکی سهامی یکی غیر سهامی باشد، اون بحثش بعدا میاد، یکی یکی انشاءالله برای توضیح خواهم داد. خب پس از این جهت این البته این را که مطالب که از بکنم این مطالب اصلا بحث علمی، فقط بحث علمی، یعنی بحث این که آیا این فتواست یا فتواره سر کار ندارم. ما فتوا مال مراجع است و بزرگوارانی که خدا حفظ امون الله تعالی همشون را، اونا انشالله هر کسی فتوا خواست از اونها عصر میکنن. ما فقط بحث علمی میکنیم، بحث علمی هم در حدی که در چارچوب موازین اجتهاد باشه که خارج از اون نشیم. نه نمیخوام استحصارات عمل کنیم، من نمیخوام روشنفکری باشه و نمیخوام خیلی جمود و چی باشه. اونه که واقعا انسان ادله به دست بیاره چه استنباط میشه چه نتیجه برسه، اون بحث فعلا بحث علمی در حد است. فقط بازم من هر دفعه یادآوری میکنم نکته ها را که یه مرتبه مباحث انشاءالله باعث حرف‌حدیث نشه انشاءالله. دلیل دیگری که میشه اقامه کرد برای اینکه در اینجا بگیم آقا ربا حرام است و مشروع نیست مطلقا، اهم از شخصیت حقیقی و حقوقی، اون چیه آقا سیره متشرعه برینه، سیره متشرعه داریم که برای اینکه آقا ربا حرام است فرق نمی کنه که ربا را دولت بگیره یا اشخاص حقیقی بگیرن، یا نهاد بگیره یا غیر نهاد بگیره. فرض تو بشینه حوزه علمیه بیاد ربا بگیره، یا بیاد مثلا دولت خودش ربا بگیره، ربا بده سرم که در سیره متشرعه در اعتقاد متشرعهش فرقی بین دو تا قائل نیستن. معلوم شد متشرعه نستن به نست مستندن متصلن به معصوم السلام، این در معصوم السلام گرفتن نا. اگر این سیره ثابت بشه، این سیره شرعیه قطعیه باشه و متصل باشه به زمان معصوم السلام فبها. و اما دون اثباتی خط و قطعات که آیا این سیره اولا این چنین هست، یعنی همه متشرعه با متشرعه می فهمن که ربا بین شخص حقیقی و حقوقی با هم یعنی شستن فرق می داره بینشان، یا نه شخص حقوقی را خیال میکنن افراد هستن. اگر باشد از این جهت خیال کردن چه شخص حقیقی و بگن ربا حرام است، این اولا. و ثانیا این که همه مردم بگن که همه مسلمان مسلمان ها همه مسلمان که در اونجا اونها که متوجه هستن اونها هم میگن که حرام است، همش هم میگن اینا محل کلام است، بونا سیره ها نه بر فتاوای فقها ها. و سالسن لعل این سیره اگر باشد در بین مردم الان، این ناشی از فتاوای فقها ها باشد، یعنی فقها فتوا داد آقا ربا و بای دادن حرام است، از بای ربا گرفتن حرام است، از دولت گرفتن حرام است، به دولت دوباره ربا دادن حرام است، فتوا دادن که مردم عمل میکنن. معلوم نیست سیره اگر برفرضاً باشد متصل باشد به زمان معصوم علیه السلام و تعبدی باشه و لعل ناشی فتاوا باشه، و لذا لعله که در محتمل شد دیگه از حجیت میفته. و قرد متحقق سیره مشرده همینه که را در بین اشخاص حقیقی اصلا تفهیم مردم که آقای شخص حقوقی یعنی چه خودش کار سختیه. فرزر که بیمه آقای سیره مشرده بوده نسل در نسل 500 سال قبل، 600 سال قبل، 700 سال قبل که آقای شخص حقوقی هم ربا گرفته و دادن بهش حرام است. اونم دو تا شخص حقوقی به هم دیگر، بین دولتی با دولتی دیگر بسرم، دولت مثلا فرض کن جمهوری اسلامی ایران با دولت مثلا یه جایی که اونم مثلا دولت جمهوری اسلامی باشه و همسال اینا. بنابراین این دلیل هم به نظر میرسه که تام متمام نیست و نمیشه به این دلیل هم تمسک کرد. خب میمانه بحث اصول عملیه، مصطلح ادله دیگه، ادله لفظی یک شامل نشد، بحث اصل عملی دیگه، بحث اصل عملی در اینجا آیا این دوتا جایز است یا جایز نیست، اونم محل کلام است، اونم جای حرف داره. حالا در اینجا اگر گفتند احکام وضعی رو فهم حالا یعلمون دیگه، اگه ما حالا یعلمون میگیم خود شکل حقیقی رو میگیم، لا یعلم و لا یعلمون، اون که جاهل یا جهل و علم برش معنی نداره. صفحه حقوقی شرکت حقوقی شخص حقوقی به صفت نهاد دولت ما لا یعلمون لا یعلمون نیستن نه. یا مثلا فرسون الناس فی ساعت ما لا یعلمون، الناس نیستون را، یا کل شده که حلال حتی طرف المجبر شده مستقبل نیستن برای شخصت حقوقی، الان برای اینکه الناس نیستن لا یعلمون خطاب اشخاص حقیقی نیستن، المجبر هستن محل ندار برایشان، مگر اون مسئله ای که در اصول مطرح هست بیم آقا فقیه جانشین اون هست، جانشین افراد هستن، فقیه شکل کافیه. اگر گفتیم اگر اوله بگیم مثلا اصول عملی هم جاری نیست برای شکل حقوقی، خب اما اگر که گفتیم نه فقیه جاگزین افراد هستش، فقیه شکل میکنه که آیا میتونه مشروع است، صحیح هست، صحیح هست در شخص حقوقی مثلا حقوق ربا بگیری یا نه، باطل است یا صحیح هست، رفع ما لا یعلمون مثلا چین رفع ما لا یعلمون چیکار مونه، حکم تکلیف دیدن داره شخص حقوقی کرد، حکم بعدی چی رفع ما لا یعلمون یعنی چی، نمیدونه باطل است یا باطل نیست، بگیم صحیح هست، لا رفع بطلانش. این معامله صحیح است، آیا حدیث رفع میتونه اثبات صحت کنه که نمیتونه که، نهایتا میگه آقا این یعنی اگر بتونه حکم وضعی رو جاری اثبات داره رفع ما لا یعلمون، ما میگیم باطل باطل مثل اون شب پومش بعید نیست البته ها، بگید رفع ما لا یعلمون یعنی نمیدونم باطل باطل نیست، ما لا یعلمون باطل نیست در ظاهر بوده در باطن نه، یا بوده مثلا که قبل از این استصحاب داره محکوم عدله استصابه، بنابرای این که استصاب در شبهات حکمی جاری باشه میگیم آقا این شخص حقوقی قبل از این که این معامله این قرض انجام بده این زیاده مالک نبوده، بعد از این که قرض به شرط داد آیا زیاده مالک شد یا نه، استصاب عدم ملکیت، استصاب عدم دخول در ملکیتش، یا شخص حقوقی دیگری که قرض دهنده بوده قبل از این که قرض رو بده آقا مالک اون زیادی بود، شک دارم بعد از این قرض رو که منعقد شد آیا زیادی از ملکش خارج شد یا نه، استصحاب بقای ملکیت میکنه براش. اگر استصحاب در شما حکم جاری بشه در اینجا نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش بطلان میشه، یعنی فساد این قرض میشه، یعنی حالا یا کل قلب یا اون شرطش چیه؟ برای علل مبدا که در بحث فقه مطرح است، یا کل قرض و ربا با هم باطل است یا فقط رباش باطله، قرض صحیح است. ولی بریم فروش استقراضی مشکل پیدا بکنند با استثاب. اگر ادله اطلاقات ادله شامل نشه، اون ادله که هر سرم شامل نشه، استثاب بنا بر شما حکمیه محکم است و نتیجه فساده. اگر گفتم نه استثاب جاری نیست، نوبت حدیث رفع همسانه برسه رفع برادمون، یعنی نمیدونم باطل است باطل نیست باطل نیست، تمام شده. این نسبت به دو شخصیت حقوقی که هر دو غیر سهامی باشن. اما صورت دوم اشتر حقوقی اینه که هر دو شکل سهامی باشن، یعنی فرض کن خود ایران خودرو که شرکت سهامیه با سایپا که شرکت سهامیان به همدیگه قرض ربوی بدن، اون بیاد سهامی مثلا سهامی که ایران خودرو از فلان شرکت مالک است، از مثلا فرض کن ایران خودرو مثلا یه 10,000 سهم مثلا از شرکت پالایشگاه مثلا فرض کن خلیج فارس، مثلا ستاره خلیج فارس سهام داره، این 10,000 سهامش رو قرض بده به سایپا مثلا اینطوری که فروش استقراضی کنه، یعنی سایپا از اون قرض بده که با این 10,000 سهام خرید و فروش کنه. فرض کنه سهام باشه غیر سهام باشه، پول اصلا پول قرض بده، ورنو کالا قرض بده، آیا دو تا شرکت سهامی به هم میتونن قرض بدن به نحوه قرض ربوی یا نه؟ یکی قرض ربوی بده و یکی دیگری بگیره. نه اینجا دو تا مطلب هست، دو مبنا هست. این انشالله ما در بعد از بحثایی که این تمام بشه فروش استقراضی انشالله وارد این بحث خواهیم شد که اصلا ماهیت شرکت سهامی چیه و سهام یعنی چیه. این مبتنی بر این مسئله است. اگر گفتیم که برای مبنای این که آقا شرکت سهامی، دقت کنید، شرکت سهامی این اموالی که در شرکت سهامی هست مال خود شرکت سهامیه، یه وقت نه مال خود شرکت، یعنی شرکت یه موجودون اعتباریون در عالم خارج بوده، بدون دهن و بدون گوش و بدون زبان بدون چشم و امثال اینات موجود است، موجودی است که مالک اموال است. اینطور میگیم آقا ایران خودرو سایپا و امثال اینها خودشان یه موجودی هستند در خارج و مالک اموال هستند و من سهامدار از اون اموال یک ریال هم مالک نیستم. یعنی اگر من از ایران خودرو رفتم سهام گرفتم، حالا من باشه هر کی خود باشه، من یکی از ایران خودرو سهام گرفتم، در یک ریال مال من نیست اون اموال. یعنی مثلا 1,000,000 تومان پول دادم ایران خودرو سهم گرفتم، اون 1,000,000 تومان مال من نیست، مال ایران خودرو است. اینطور میشه دیگه، اگه شدی اینطور بگه. خب در اینجا میگم آقا این ایران خودرو که رفته از ستاره خلیج فارس سهام گرفته، این فقط سهام را مالک است، پولی که داده به اون پالایشگاه خلیج فارس ستاره خلیج فارس، اون 1 ریال از اون اموال به مال ایران خودرو نیست. بحث این میرسی که حالا که اینطور، این یک مبناست. مبنای دوم این که در اینجا بگیم آقا اموالی که در شرکت داره اموال مال سهامدار است. یعنی اگر من رفتم از ایران خودرو 1,000 سهم گرفتم، 1,000,000 دادم، یعنی 1,000,000 تومان مشاهده اونجا دارم من. یعنی به تعبیر دیگر شرکت فقهیه، همه سهام دارن، شرکا هستن در اموال اون شرکت، در واقع اموال مال شرکت هستن، این عنوان هست، اون اموال مال همه سهام داراست به نحو مشا. اگر قبلا من 1,000 تومان یک میلیون داده بودم، الان خرید و فروش داشته باشم 2,000,000, 3,000,000, 4,000,000 اضافه شده به سفر سهم من نا، ولی من مالک اموال هستم. این دو تا مبنا حتی اقل در بحث سهام هست، در ماهیت سهام. پس مبنای اولش که سهامدار چیزی جز یک امر اعتباری که اسم سهام است، چیزی از اموال شرکت را مالک نیست، هیچ ارتباطی با شرکت نداره، فقط شبیه یک حقیه، شبیه نظیر یک حقیه که سهم مال اینه، این سهمه شبیه یک حق میسی، اگر سودی داشت شرکت به نسبت سهم این سود بهش میدن و الا نه. اگر وحشیت شد وحشیت شد، اگر پولدار شد پولدار شد، سودی که در به این سهم میرسه بعد بهش میدن نه. اگر این را بگیم خب در جمعیم آقا این شرکت ایران خودرو سهام خودرو الان چه مالکه؟ هیچ چی مالک نیستیه، فقط این سهام رو مالکه، یه حقیه، اون اموال مالک نیست. حالا چیکار میکنه؟ این شرکت داره یه شرکت شخص حقوقیه، دقت کنید، شرکت یه شخص حقوقی خودش بر خودش مستقل است، شرکت ایران خودرو شخص مستقلیه، سهام را مالک است. خب شرکتی که فقط شخص خودش شخص حقوقیه و سهام را مالکه، خود شرکت که شخصی نیست، سهام خود شرکت ایران خودرو مال افراک نیست، مال خودشه دیگه اموال. بنابراین این شخص حقوقی سهامی هم مثل شرکت حقوقی غیر سهامی میشه، فرق میکنند. یعنی در اینجا این شرکت حقوقی سهامی داره قرض میده، این داره قرض میگیره، افراک قرض نمیدن که، سهام داره که قرض نمیدن که، سهامدارای ایران خودرو به سایپا قرض دادن، خود شرکت ایران خودرو قرض داده، به صورت قبلی میشه بازم. پس بر مبنای این که بگیم آقا شرکت های سهامی خودشان مالکن اموالشان را، خودشان مالکن، وقتی تو شدن اگر قرض میدن خود شرکت داره قرض میده، بس نه سهامدارا، به افراد رفتی نداره، به اشخاص حقیقی رفتی نداره، که صورت اولا میشه. هر حرفی دیدم شد تو اول گفتیم که هر دو شرط حقوقی غیر سهامی بودن، اینجا مثل اون میشه، همون هو کلام هو کلام. اما اگر گفتیم نه، شخصیت هایی که حقوقی شرکت سهامی مبنای دوم است، یعنی چی؟ یعنی اگر 1,000,000 نفر سهامدار داره فرض مثلا ایران خودرو، 1,000,000 نفر مالک انبار ایران خودرو هستن، وقتی که ایران خود رو قرض داره میده، یعنی چی؟ یعنی 1,000,000 نفر دارن قرض میدن، نتیجه چی میشه؟ یعنی افراد دارن قرض میدن، منطقه به نهای مشا، یعنی اون نماینده سهامداران، ممثل شرکت، مدیر عامل شرکت که از طرف سهامداران اونجا دست شده است، این آقا داره مال 1,000,000 نفر را میده، مشا داره قرض میده. اونی هم که قرض بگیره که شرکت فرسود سایپاستی، اونم یعنی چی؟ فرسود 1,000,000 نفر به اون سهامدار داره، پس 1,000,000 نفر به 1,000,000 نفر چی قرض میده. این میشه مثل صورت اول که هر دو شخص حقیقی هم شخص، یعنی اگر گفتیم بر مبنای مالکیت شخص حقوقی است، میشه مثل صورت دوم که یا تعبیر حالا نه از اول، یعنی کل رو برحساب کنیم، شخص حقوقی و غیر سهامی دوم میشد، شخص حقیق اول میشد، اگه اینطور به ترتیب تو میشه بیاریم راحت داریم. اگر هر دو، اگر شرکت های سهامی شخص حقوقی محض هستن، خودشان مالکن، برابره مثل صورت دوم میشه که شخص حقوقی غیر سهامی بود. اگر افراد مالکن مثل شخص حقیقی میشن. پس برابره مطلب جدیدی در اینجا نیستیه. نتیجه یعنی اگر گفتیم که افراد مالکن، دیگه خطابش شامل میشه دیگه، یعنی ایران خود رو وقتی که قرض میده شعاره بشه ربا نخور، ربا نخور، ربا نده مثلا. خب شما میگید ایران خود رو که زبان نداره، عقل نداره، میگید ایران خود رو کاره نیست، ایران خود رو یه عنوانیه فقط، منه که سهام داره به من داره میگه ربا نخور ربا نده. بنابراین این مبنا خیلی دخیل است در این که آیا ادله حرمت ربا شامل شرکت های سهام میشه نمیشه، برای مبنا ثمره داره. خلاصه اگر شخص حقوقی محض باشد که مالک های سهام داره اشکاله باشد، هیچی و الا حرام میشه و غیر مشروع میشه. این هم صورت دوم یا به تعبیر دیگر سوم، یعنی حالا به ترتیب حساب کنیم، صورت اول اشخاص حقیقی، صورت دوم اشخاص و حقوقی طرفین هر دو غیر سهامی، صورت سوم اشخاص و حقوقی هر دو طرف سهامی، هر دو سهامی باشن. این سه صورت حکمش معلوم شد. صورت چهارم رو اینطور میگه، میگه آقا قرض دهنده شرکت سهامیه و قرض گیرنده شخصیت غیر سهامیه. دقت کنید، قرض دهنده شرکت سهامی و قرض گیرنده شرکت شخص حقوقی غیر سهامی. فرسون ایران خود رو قرض میدهد به چی؟ به دولت، و دولت که شخصیت غیر سهامیه، حقوقی غیر سهامیه، از ایران خود رو قرض گرفته به این نحوه، یا از سایپا قرض گرفته مثلا. خب پس رباخار کیه؟ رباخار شرکت سهامیه، ربا دهنده شخص حقوقی غیر سهامیه. اگر در شرکت سهامی که قرض میدهد رباخار است، اگر این رباخار بر مبنای شخصیت حقوقی باشد که قبلا گفتیم سهامداران شکل هستند، خود شخصیت حقوقی مالک اموالش است، خب برابر همون بحث شخصیت حقوقی سهامی اینجا میاد. میگم آقا این آقا که مکلف نیست، خطابات هم گفته حرام از خود ربا برای این قرض دهنده، برای قرض دهنده که شرکت سهامیه تکلیفی نداره، که همون حرف هایی که در بحث قبلی گفتیم، یعنی قرض دهنده در اینجا شخصیت حقوقی، قرض گیرنده هم شخصیت حقوقی، هر دو مثل هم هم، یکی سهامیه یکی غیر سهامیه، ولی هر دو چی هم؟ ولی هر دو اجنبی از افراد هم، افراد مالک نیستن. بنابراین میشه مثل چی؟ به صورت دوم میشه که هر دو شخصیت حقوقی غیر سهامی بودن، اگه این رو قبول کردیم این روشنه. اما اگر گفتیم که نه، شخصیت حقوقی در شرکت سهامی سهامداران مالکن، خب در اینجا میگیم آقا سهامداران مالکن داره اشخاص حقیقی داره به دولت قرض میده، چی میکنه؟ قرض میده ولی ما میگیره. درست دولت غیر سهامیه، ولی قرض دهنده که رباخاره شخصیت حقوقی سهامیستی، افراد شریکن در اموالش. بنابراین اگر ایران خود رو قرض میده، 1,000,000 نفر دارن قرض میدن به دولت و از دولت ربا میگیرن، خب عدل خطابات شامل میشه دیگه، ضرور موافقه میدن ربا دیگه شامل میشه، هم در من ربا شامل میشه، دیگر همون ربا اشتی رو سبر زلده شامل میشه، یعنی 1,000,000 نفر دارن کار میکنن ربا خاری میکنن. اگر این گفتی بنابراین برای این مبنا قرض دهنده که شرسان باشد کارش حرامه، چون خطابات تکلیفی شاملش میشه و غیر مشهور است. خب این قول که آقا درسته، مال این حرام است و باطل است، اما دولت چی؟ دولت که شخصیت حقوقی غیر سهامیه، اون که دیگه افراد نیستن، گرفتن قرض از دولت، گرفتن قرض دولت از شرک سهامی چه اشکال داره؟ از یه بر حرام، از یه بر حرام نباشد، یعنی دولت قرضش میگیره گرچه ایران خود رو گناه کرده سهام دارشان، ولیکن دولت که شخص حقوقی مهد دیگه، افراد کاره نیستن دیگه، تکلیف هم که نداره. تا قبلا گفتیم در این داره برمتناش نداریم، میگیم آقا دولت میتونه قرض بگیره، ولی ایران سایپا، ایران خود رو یا سایپا قرض میدن، اینا کار حرام کردن، عدل و باطله. جوابش این که اگر اطلاقات عدل شامل شد شهر سهامی یک طرف را قرض دهنده را، و گفتیم که این حرام است و لازمه حرمت هم بطلانش هم هست، نتیجه بطلان معامله است، بطلان یک طرف نمیشه. درسته بس دولت حرام نیست، چون دولت شخص حقوقیه تکلیف نداره، ولی از حیث حکم وضعی طرفی نمیشه، یک طرفه ربا باطل نمیشه، چه نمیشه آقا ربا از این طرف باطل از اون طرف صحیحه، باطل یعنی منتقل نشده، سیل منتقل شده. بنابراین وقتی ادله شامل شد که آقا ایران خود را نمیتواند ربا بگیرد، ربا یعنی مالک میشه، یعنی دولتی که ربا داده چیار کرده؟ این ربا مال خودشه، از بکش خارج نشده است و این معامله و این قلبوی یا کلن اون رباش باطل است. این هم نسبت به صورت چهارم شد، درسته؟ بله. چطوری؟ خب تو اگر جواب جواب حالا اون من قبل داشتم بعدا جواب بدم، ولی حالا برای اینکه شما عجله دارید چون قبلا سوال کرده بودید جوابش اینه که ببینید بحث در اینجاست یا آیا میشه تکلیف کرد به شخصیت حقوقی یا نه. تکلیف دو تا جواب داره مطلب شما. یکی این که دقت کنید، یکی این که شخصیت حقوقی که مکلف هست اونه که تکلیف بکنن در قوانین تکالیف که مستحق عقاب است و تهدید به عقاب هم نداره، فقط چه تکالیف قانونی به قول شما هم تکالیف قانونی چیز به شبیه مثلا جریمه و همسالین هاست، پلوم کردن و جریمه کردن این چیز چیزها تقوانین، اما این که چیها زندانش کنن شلاقش دارن که در نیمشه که یعنی مثلا میبارد رواخال اعلان جنگ با خدا کرده، خوشت حقوقی که اعلان جنگ با خدا یعنی چه رواخال دل همه دناش اشد دونه سبیل زنی هم یعنی عذابش بدتر از هفتاد زناست، یا فینتقمون لامنه خدا ازش انتقام میگیره. چه انتقام میگیره؟ از رواخال شخص حقوقیه، وجود ندارد داخلشه، یه وجود اعتباریه. این اگر هم تکالیف باشه تکالیف تا جریمه شون آقای ایران خود رو جریمه میشه، یعنی از اموال ایران خود برداشته میشه در واقع. خیلی در واقع تکلیف نیست، در واقع تکلیف نیست، اسمش تکلیفی، در واقع تکلیف نیست. نه بدلقش قابلیت نداره. بحث و درش یعنی چی؟ بحث و درش یعنی امر و نه کردن به دایه جر دایه، یعنی باید از این مول این کار با کسی صحبت میکنیم که بتونه از چه حرف شما رو گوش بده، اطاعت اسیان در بارش معنا داشته باشه، قابلیت داشته باشه، قابلیت داشت. حتی آقای هم میگن در اشخاص حقیقی هم اگر قابلیت نباشه امکان نباشه اونجا امر نه لغو اساسا جیروش این هم بدن. بله. و ثانیان و ببینید و ثانیان بحث من در چیگاه در خطابات شرعی است. خطابات شرعی مثل محاوات عرفیه القای به عرف است. اگر در قوانین هم مقننین و حقوقدان ها تکالیفی بر شخصیت حقوقی بار ببنن، این غیر از این که عرفن در بین اقلا هم برای شخصیت حقوقی تکلیف بار کنن، اقلایی نیست، فقط قانونیه. یعنی که در قانون از اقلایی مردم قبول نمی کنم. یعنی آقا بانک مکلف است، بانک خود بانک ها شخص حقوقی مکلف است، اینه در دستور بهش دادم، دستور دادم به بانک این کار کنه، دستور دادم به ایران خود که کار انجام بده، دستور دادم به دولت که کار انجام بده. این دستور ها که بودن قانونیه، اما اقلایی را متوجه نمیشن. ولی متوجه نشدن خطاباتی که در ترین شعار وارشته که آقا هر رمان ربا یا لا تکرر ربا، اصلا اینها را هم کدبیر اطلاع داره شامل شخص حقوقی هم میشه، اصلا میخندن عرف قرباله میخندن اصلا. بنابراین بله اگر عرفی و غلایی بود اینا باید یه حرف بود، اما عرف و غلایی نیست، عرفی نیست اینا، ولذا خطابات تکلیفی شامل شخص حقوقی نمیشه بود. در اینجا شکل از اینجا مشکل نداره دارم. خب نسبت به اینجا الان میگه الان توضیح میدم اون بعدیه جلو شما رو واسه جلو فرام صورت چهارم بود صورت پنجم بود پس صورت چهارم روشن شد صورت پنجم برعکسش کنیم میگیم آقا قرض دهنده شرکت غیر سهامیه قرض گیرنده شرکت سهامیه یعنی دولت قرض میده به ایران خودرو درسته اینطوری ها دولت که غیر سهامیه قرض میده به ایران خودرو که سهامیه هست ایران خودرو ربا میدهد نه ربا میگیرد اینطور میشه دیگه شرکت دولت که غیر سهامیه ربا میگیرد ربا خار است خب اگه اینطور شد دیگه بر مبنایی که شرکت سهامی الان هر دوشو بگم بر مبنای شرکت سهامی هم مثل شرکت حقوقی غیر سهامیه یعنی افراد دخیل نیستن افراد فقط مالک سهام هم یه عمل اعتباری را خب مثل صورت اول میشه دیگه مثل صورت اول شرکت حقوقی میشه یه حقوقی به یه حقوقی یه قرض دارو گرفته اون چرا این که روشنه بر مبنای اینکه یعنی شرکت حقوق سهامی خودش مالک اموالش باشد نا اون داره ربا میده دیگه بده اونم که داره ربا میگیره دولت هم عدلش هم قبلا گفتیم که به سرش حامل نمیشه اما اگر گفتیم که در قرض گیرنده ما که سهامیه و بخواد ربا بده این بر مبنای شرکت سهامداران است یعنی سهامداران مالکی در خود بستن و انبارش مالکن برای مالک شدن چیه؟ اینجا ببینو آیا خطابات شامل چی میشه نمیشه خطابات شامل قرض گیرنده میشه نمیشه یعنی رباخاری در روایات ما عدد آیه و روایات مسلمان رباخاری حرام است گفته ربا نخور الذین یأکلون ربا حرم الله ربا زر و مابق ابن ربا لا تأکلون ربا مضافه مضافه اینا خطاب به رباخار است خب این که در اینجا اون آقای رباخار که دولته شرکت غیر سهامیه اون که انسان نیست شخص حقیقی نیست تکلیف برده رو که نیست اون هیچی میمونه این بر این قرض گیرندهی که لبا میدهد شرکت سهامیست و شرکت سهامی هم گذاره سهامداره شرکت یعنی یک بون نفر سهامداره شرکت دارن قرض ربا میدهند اینا آیا ربا دادن در اینجا حرام است یا حرام نیست بس اینجاست مختلف برای مبناست که اگر رباخاری و ربا دادن هر دو حرام باشن عدلت داشته باشیم آقا رباخاری که حرام است هیچ که مسلمت در همون ربان اشد در سبیل زنا یا از آفه مضافه یا نمیدونم زن ما بر ربا مسلم است اگر از این ور هم ربا دادن هم حرام باشه که هرچی فقه ها مسلم گرفتن رباخاری ربا دادن هم حرام است اطلاعاتی داشته باشیم برای مبناتیه خب این سهامدارا رو که شریک هستن و اموال مال اینا رو ربا میدن دیگه پس از این ور حرام میشه ربا دادن شد حرام شد خب نتیجهش بطلان دیگه پس بطلان شد اون باطل میشه مرتبه در اینجا برای مبناستا یعنی شرکت سهامی اولا سهامدارا مالک اموال باشن و ثانیا ربا دادن هم حرام باشد این برای مبنا حالا ببینیم آیا رباخاری ربا دادن حرام است یا حرام نیست مهم اینه چون اون مبنایی که سهامدارا مالک نیستن اون انشاءالله بعدا خواهد آمد علل مبنا ببینیم آیا اگر قبول کردیم که سهام داره مالکن و اینجا داره ایران خودرو داره ربا میدهد به شخصی که چه شخص حقوقیه که ادله شامل نشده است فقط این داره ربا میده آیا دلیل داره که بگه ربا نده یا نه دلیل ما چیه اگر دلیل باشه آقا بگه ربا نده و لازمش هم بطلان باشه بر میگه آقا اینا مشروع داره مشروع نیست اما اگر شما دلیل نداریم براش میگه آقا ربا بده اشکال نداره خب اون یکی اونم که داره چیه اونم که برای مکلف نیست اون دیگه قرض دهنده دولت باشه دیگه میگه آقا این یه قرض ربوی یک معامله است، عقد دیگه. ادله لفظیه بگو این بحث قبلی هم میاد اگر دکتر شامل بشه، چون بحثش قبلا کردیم نه دیگه. ببین ادله لفظیه شاملش بشه، اگر اون گفته که برای اجاره میشه یا استجاره میشه، اون جایی بود که دلیل لفظی نداشت باشه، ولی قول اول و چه اول بود که دلیل داره. مثلا فرسون اگر ادله لفظی هست هر طرف باشد، مثل اون در قول دوم بود که فروش سوال اشکال نداره، ادله لفظی قامه شده نا. حالا بیمه ادله لفظی که داریم احل الله البی اون در بیش یا افل اغور قرض یا عقد دیگه، یا علمان در شروطیم اگر گفتیم اینا شامل میشه. خب در اینجا میگیم چیه؟ این که دلیل که نداریم که حرام هستیم، از اون برم که عمومات من هست، پس این چیه؟ پس این قدر ربابه اشکال نداره. اما به ماهی دلیل داریم که ربا دهن دادن هم حرام هست یا نه. ممکن بعضی ربایات تمسک بهش میشه که ربا دادن هم چیه؟ حرام هست. حالا من بعضی ربایات چی میخونم؟ به ماهی میشه استفاده کرد یا نه؟ یا نه از باب دیگر آیا خواستم بگم که ربا خاره ربا دادن حرام است، نه از باب حرمت ربا اینا. یعنی ببینیم بچه آقایان چی بود اینا در رابطه با حرمت ربا. حالا یه دوباره چهار بیانه میشه نام یک روایتی که میشه از تمسک بهش کرد برای حرمت ربا دادن، این روایت هستی روایت زید بن علی علیه السلام از امام سجاد علیه السلام از تا پیغمبر اکرم در باب چهارم ابواب ربا مرحوم شیخ طوسی اینطور نقل کرده، محمد بن حسین محمد بن حسن به اسناد عن الحسین بن سعید عن الحسین بن علوان یا علوان عن محمد بن خالد اینجا داره، ولی در مصدر اصلش ان عمرو بن خالده و درستی هم همونه، عمرو بن خالد است. از زید بن علی چون همه جا در تمام موارد عمرو بن خالده، این سلالی طوری حسین بن علوان از عمرو بن خالد از زید، همین یه روایت ظاهرا محمد بن خالد دارم با نسخه بدل اینا ظاهرا اشتباه شده در استنساخ اینا. خب عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیه السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم الربا و آکله و بایعه و مشتریه و کاتبه و شاهدیه و رواسته و مرسلم. خب روایت اینه که میگه آقا پیغمبر اکرم لعن کرده خود ربا را، خورنده ربا را، بایع ربا را، مشتری ربا را، کاتب ربا را، دو تا شاهد ربا را. بگیم در اینجا مراد از بایع و مشتری یعنی اون معامله ربوی که انجام میده، اون ربا دهنده و ربا گیرنده مقصودش، یعنی بایع میشه ربا گیرنده، مشتری میشه ربا دهنده. من جنسی میفروشم، مثلا فرض یه منگه یه تون گندم میفروشم نیسته به یک تون نیم مثلا در آینده، چه میده؟ اون مشتری که میخره ربا دهنده است، اون که میفروشه ربا خوار است. باید اگر به این معنا بگیریم، خب این دلیل میشه برای اینکه ربا دادن هم حرام است، منتها این در رابطه با چیه؟ در خصوص ربای معاملی است، در ربای قرضی نیستید، چون بای مشتری در ربای قرض. این آیا معناش این است یا نه؟ خیلی روشن نیست البته. حالا فعلا اگر این طور گرفتیم، پس بگیم آقا ربا دادن هم حرام است، منتها همون دو تا شبهه دارد، یکی این که اولا این مربوط به ربای معاملی است، مگر کسی لغت خصوصیت کنه بگه فرق نمی‌کنه ربا دادن وقتی حرام شد فرقی بین قرض و معامله نیست، هر دو حرام هستن. کسی لغت خصوصیت کرد یا تنقیه منات کرد سبه ها و الا جد مشکله. و ثانیا ممکنه بگه آقا معنای این یه چیز دیگریه، معلوم است این باشه، یعنی کسی که ربا گرفته خودش بخوره او را کار حرام کرده، این ربا زیادی رو به کسی بفروشه بازم حرامه، بل اون است. کسی یه ربا زیادی رو بخره از او بازم ملعون است، او زیادی را خود ربا را بخره، خود ربا را بفروشن. این نه این نحوه شبیه شب در رابطه خمس است، خمس بخره خمس بفروشه که جایز نیست را. اینجا اگه بگیم آقا با ربا یعنی مثلا من قرض یک میلیون دادم یه میلیون و نیم قرض گرفتم، فرض کن رباش اول گرفتم، مثلا فرض کن مثل بانک‌ها که اول سودش رو میگیرن بعد بعدشان، حالا این ربا که اول گرفتم اینو میفروشم به کسی دیگری جز آیا اینجا این بیمه این حرام هست، این ملعون است، این آقای فروشنده خریدار ملعون است. اگه این باشه رفتی بحث ما پیدا محرماتیه، بحث ما که آقا ربا دادن حرام است. بالاخره این روایت از جهت مشکل داره، کمی مجمل است، خیلی روشن نیست، گرچه بعید نیست بگیم هم مرادش هم با ربای معاملی است، ولی اگر اونم باشه تازه بازم رفتی به ربای قرضی داره الا از باب القاء خصوصیت یا تنقیم ملاک. اما از سند هم روایت یه شبهه‌ای داره، اون شبهش سند مرحوم شیخ تا حسین سعید اشکال نداره، اما حسین سعید هم ثقه است. حسین بن عروبان و عمرو بن خالد یا محمد بن خالد محل کلام هستن که آیا ثقه است یا ثقه نیستن. خب در واقع حسین بن عروبان اول بحث مهم خیلی خلاصه خیلی طول شدن چون وقت داره تمام میشه. حسین بن عروبان مرحوم نجاشی ترجمهش کرده، فرموده حسین بن عروبان الکربی مولاهم کوفیون آمینون و اخوه الحسن یکن ابا محمد ثقتون رویا عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این دوتا مسئله بستن اینجا، یکی گفته حسین عروبان کیه کوفی است آمین، یکی دو داره به برادر دارم حسن داره، بعد تر یکن ابا محمد ثقتون. آیا این یکن ابا محمد ثقتون مربوط به حسین عروبان هست که میشه ثقه، یا مربوط به اخوه حسن هست که ربط حسین نداشته باشه تخصو ثابت نمیشه وقتیه. حسین ابن حسین عروبان الکلبی مولاهم کوفی آمین و اخوه حسن یکن ابا محمد، اخوه حسن یکن ابا محمد یا نه خودش اخو و اخو الحسن و کن ابا محمد ثقتون، ثقتون خودش یا برادرش. این محل کلام است، گرچه بعید نیست که بگیم آقا در رابطه با ترجمه حسین بن عروبان است و این مولاهم کوفیون آمیون و اخو الحسن اینا همشون اوصافشه یا در تعریف حسین است. حسین بن عروبان مولای کلبی هاست، کوفیه، آمیه و برادرش حسن است، یعنی اینا مولوان یه تعریفیه، یه ترجمه ایه. یکن یعنی حسین مولوان یکن با محمد، ثقت یعنی حسین مولوان چون ترجمه اوست. بعد این زبا یا انا ابی عبدالله هستم هر دوشا با هم دیگه که بعید نیست ظاهرش باشه. گرچه خواستم بیان که اگر شخصی تو شما کنید اگر اون تو بود برمیم که و اخور هستن و یکن ابا محمد، بعد این تو رو گفت نه یکن ابا محمد، یکن نبا ما سقتون که کسی بگه با توجهی که با واو نیاورده برگرده به اخور حسن. نه الان یالین این کمی خیلی واضح روشن نیست، این در اینجا ترجمه کدام بشه یکن نبا ما سقتون، ترجمه برادر است یا حضرت حسین بولوان، و از این جهت مشکل پیدا میکنه، یک کمی خیلی روشن واضح نیست. اما دوسته بچه دیگه داره که ظاهرم وقت ما همشون ندارم ها. درسته؟ السلام علیکم. وقت تمام شد. السلام علیکم. ان شاء الله بقیه‌اش فردا دیگه. موفق باشید. یا الله. خدا حافظ شما.